بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 66، سطر 5. و قائل ان کثرت الملاء و اندماج الاجزاء هو المرسل و ان قلت ذلک کان لخلع او غیر خلع و علت و ضد ذلک. بعد از اینکه تعریف کردیم خفیف و ثقیل رو، خواستیم دو تا نزاع و اختلافی رو که بین علما بود مطرح کنیم. یکی اختلاف در این که آب و هوا و نار و حتی خود زمین هم چرا به این ترتیب مرتب شدند؟ این سوال مطرح میشه، جواب ها مختلفه. ما جواب ها رو داشتیم نقل میکردیم. یکم این که بعضی اجسام رو در هوا قرار میدیم میبینیم میان پایین، در آب قرار میدیم میرن بالا مثل چوب. این چه توجیهی داره؟ اینم سوال دوم. دو تا سوال داریم، یکی ترتیب این عناصر چه شد که اینطوری شد، یکم جسم بیرونی رو در هوا قرار میدیم این چنین می شود، در آب قرار می دیم آن چنان می شود. این دوتا سوال مطرحه، بعد جواب های صورت مختلف گفته شده. ما داشتیم سوال اول رو جواب می دادیم، عرض کردیم چندین قول در مسئله هست، سه تا قولش رو گفتیم، حالا قول چهارم می خواهم بگیم. قول چهارم اینه که اجسام دو قسمند، بعضیا پرند، بعضیا همراه با خلأند، پر نیستند، لابلاشون خلأه. هرچی پری بیشتر باشه، فشردگی بیشتر باشه، جسم سنگین‌تره و به سمت پایین میاد. هرچی خلا بیشتر باشه، جسم سبکتره به سمت پایین میاد. به عبارتی دیگر، به عبارتی که خود ابن سینا میگه، میگه هرچی پری بیشتر باشه جسم سنگین‌تره به سمت پایین میاد و هرچی پری کمتر باشه فشردی اجزا کمتر باشه جسم به سمت بالا میره. حالا فشردگی کمتر باشه گاهی به خاطر خلأه، گاهی به خاطر خلأ نیست، خود جسم بافت شلتره، یعنی مثلا نرمه، توش خلا وجود نداره، اما میبینید که به قول ما تنکه، فشردگی کامل نداره. در این صورت بالا میره. پس هرچی فشردگیش بیشتر باشد به سمت پایین میاد. اگر فشردگیش کم بود، ملع و پریش کم بود، این بالا میره. حالا چه کم بودن فشردگی و کم بودن پری به خاطر وجود خلا باشه، چه به خاطر این باشه که اصلا جسم بافت شله نرمه که بعض اجسام دیدید خیلی سفت نیستن، خیلی فشرده نیستن. مثلا جیوه رو ملاحظه کنید، جیوه و آهن، جیوه و طلا فشرده است. سنگ و آهن اون فشردگی رو نداره، اونم فشرده است ولی نه اون فشردگی. حالا این شخص میگه هر چقدر اگر جسمی فشردگی زیاد شد، پریش زیاد شد، پایین میاد. اما اگه فشردگی کم شد، بالا میره. اهم از این که این کم شدن فشردگی به خاطر شالی خود جسم باشد یا به خاطر وجود خلا باشد. این قول چهارمه. فخر رازی بر این قول اشکال کرده، همین مثال جیوه و طلا رو گفته، گفته جیوه و طلا کاملا پره. آهن و حجر پریشون بیشتره، پس باید آهن و حجر سنگین‌تر از طلا و جیوه باشند، در حالی که ما می‌بینیم جیوه سنگین. جواب نقضی داده به اینها که شما پری رو دلیل بر سنگینی می‌گیرید، پس پرتری رو دلیل بر سنگین تر بودن میگیرید. بنابراین باید حدید یعنی آهن و سنگ چون پریشون زیاده سنگین تر باشد از طلا و جیوه، در حالی که این چنین نیست. پس معلوم میشه علت سنگینی زیادی پری و زیادی فشردگی اجزا نیست. این اشکالیست که فخر بر این آباره کرده. صفحه 66 این صفحه 5 و قائلون قول چهارم این چنین گفته: کسرت ملع یعنی پری و اندماج الاجزا یعنی فشردگی اجزا هو المرسب، یعنی باعث رسوب جسمه، رسوب دهنده جسمه، یعنی جسمو به سمت پایین میفرسه و باعث سنگینی جسم میشه. و این قلت زالک، زالک یعنی پری و اندماج، کمی پری و کمی اندماج، کانه یعنی سبا اون کانه لخلع این او غیر خلع، چه این کمی اندماج و کمی پری به خاطر وجود خلع باشد یا به خاطر غیر خلع باشد، عرض کردم خود بافت جسم شله. هو علتو ضد زالک، زالک یعنی رسوب، هو یعنی این قلت پری و قلت فشردگی علت هست برای ضد زالک، یعنی علت هست برای ضد رسوب. ضد رسوب بالا رفتنه، پس علت هست برای ضد رسوب یعنی علت هست برای بالا رفتن. بنابراین علت پایین آمدن ملع و اندماج اجزاست، علت بالا رفتن قلت ملع و قلت اندماج اجزاست. ببینیم چه فرقی بین قول دوم و قول چهارمه. قول دومم میگفت بالا برنده جسم تخلخل است و علت تخلخل خلع است، پس بالا برنده جسم خلع است. اینم داره همینو میگه، اینم دیگه بالا برنده جسم خلعه. اون دومی میگفت اگر جسم خلا نداشته باشه، یعنی همش ملا باشه، میاد پایین. اگه خلا داشته باشه میره بالا. خدا قول چهارم همینه داره میگه، میگه اگه ملا داشته باشه میاد پایین، اگر خلا داشته باشه میره بالا. چه فرقی بین این دو قول هست؟ دو تا فرق بینشون هست، توجه کنید. فرق اول این که در قول دوم علت بالا رفتن خلع بود فقط، در قول چهارم میگه سبا اون کانه لخلع این او غیر خلع، یعنی چه اون کم بودن پری، کم بودن فشردگی اجزا به خاطر وجود خلع باشد. تا اینجا با قول دوم موافقه، او غیر خلع یا غیر خلع باشه، شلی بافت جسم باشه، اینجا مخالفت کرد با قول دوم، چون قول دوم غیر خلع رو منشأ بالا رفتن نمیدید، ولی ایشون یعنی قول چهارم غیر خلع رو هم منشأ میبینه. این یه فرق. فرق دوم، در قول اول گفت، در قول دوم گفت اگر خلا حاصل باشه جسم بالا میره، در قول چهارم میگه اگر خلا کثیر باشه جسم بالا میره، در قول دوم خلا علت بالا رفتن بود، در قول چهارم کثرت خلا علت بالا رفتنه. پس دو تا فرق بین قول دو و چهار هست. قول چهارم تموم شد، فرقش هم با قول دوم معلوم شد. حالا قول پنجم میخوام شروع کنم. بله، بله، نه ما قول سوم گفت علت بالا رفتن نرمیه، علت پایین آمدن سفتیه، ولی توش خلأ هم باشه. سنگ پا رو ببینی، سنگ پا خلل و فرج داره چون سفته میاد پایین، با اینکه خلأ هم توش هست، اون سفتی رو معیار قرار میده نه پری. قول سوم میگه سفت باشد، نمیگه پر و فشرده باشد، حتی اگه تنک هم باشه مثل سنگ پا که لابلاش سوراخه و اون سوراخ‌ها یا خلأ یا حواس هرچی هست، فشردگی نداره ولی سفتی داره. چون فشردگی نداره قول چهارم میگه، نمیگه پایین میاد، ولی قول سوم چون سختی داره میگه پایین میاد. پس بین قول چهارم و سوم فرقی اصلا تو قول چهارم، قول سوم کاری به فشردگی نداره، کار به سختی داره، میگه جسم ها صفر باشه، حالا میخواد فشرده باشه میخواد نباشه. قول چهارم میگه جسمت فشرده باشه، میخواد سفت باشه میخواد نباشه. سفتی رو معیار نمیگیره بلکه فشردگی رو معیار میگیره. در قول سوم سفتی معیاره، فشردگی معیار نیست. پس قول سه و چهار با هم فرق میکنه. قائلون قول پنجمه، قول پنجم میگه که جسم رو ملاحظه کن که دارای زاویه تیزه یا دارای زاویه پهنه. اگر تیز باشه چون میتونه هوا رو بشکافه میره بالا، اگه پهن باشه میاد پایین. خب ممکنه حالا شما یه جسم میبینید که اجزایش که کنار هم قرار گرفتن زاویه تشکیل دادن، زاویه های تیز تیز، این جسم هم میره بالا به خاطر زاویه هاش. ولی این قول اونجا که چند تا زاویه حاده و تیز کنار هم قرار بگیرن مطرح نمی کنه. جسمی رو مطرح می کنه که به صورت مثل مخروطه. میگه این جسم که به صورت مخروطه چون نکش تیزه به سمت بالا میره. اما مثلا یه جسمی رو فرض کنید که به صورت مکعبه، این چون تیزی نداره به سمت پایین میاد. پس تیز بودن جسم به خاطر این که راحت میتونه مافوق خودش رو بشکافه باعث بالا رفتن میشه، اما پهن بودن جسم باعث سنگینی و پایین آمدن میشه. توجه میکنید این قول عامل بالا رفتن رو تیز بودن جسم و عامل پایین آمدن رو پهن بودن سطح جسم قرار میده. علتش هم اینه که اون جا که جسم تیز است میتونه نفوذ کنه و بشکافه بالا رو و به سمت بالا بره. قول پنجم خیلی طولانی نیست، از رو میخونم. قائلان ان الاشکال المتعدده، متعدده از یعنی هده میاد، هده یعنی تیزی، متعدده یعنی تیز. اشکالی که تیزند، صنوبری هند. صنوبر اون میوه کاجه، البته درختش هم میگن درخت صنوبر، میوهش میگن صنوبر، که حس میکنید حالت مخروطی داره. اشکالی که تیزند و صنوبری شکلند، یعنی حالت مخروطی دارند، همین تیز بودنشون و صنوبری بودنشون مبدا حرکت به سمت بالاست. مبدا الحرکه الی فوق لسهورت الخرق، چون اینا راحت به خاطر تیزی، به خاطر تیزی نوکشون میتونن راحت اون هوا رو بشکافن و برن به سمت بالا. و تمکن من نفوذ، یعنی تمکن از نفوذ کردن در بالا رو دارن، میتونن در بالا نفوذ کنن، چون چنینه لذا به سمت بالا حرکت میکنن. این دلیل بالا رفتنه. اما دلیل پایین آمدن چیه؟ و این نه تکعیب، تکعیب یعنی مکعب بودن. بعد مکعب بودن یه فرض خاصه. در این فرض جسم میاد پایین، ولی پایین آمدن منحصر به این فرض نیست، فرضای دیگه هم داره. نزایشون پشترش میگه ببل جمله انفراج زوایا، که تکعیب لازم نیست حتما تکعیب باشه، بلکه زوایا منفرجه باشن و تیز نباشن، سطح هم پهن باشه. حالا میخواد مثل پهنای مکعب باشه یا نباشه، مکعب بودن خیلی دخالت نداره. مکعب به عنوان یه نمونه است، چون به عنوان یه نمونه است پشترش و بالجمله رو آورده که قانون کلی ذکر کنه. هر جا که زوایا منفرجه بودن، تیز نبودن و سطوح پهن بودن، جسم سنگین میشه و به سمت پایین میاد. و بالجمله انفراج زوایا یعنی گشاد بودن زاویه، باز بودن زاویه، و استعراض سطوح، استعراض یعنی پهن بودن سطوح، سطح ها پهن باشد، زوایا و گوشه ها گشاد باشند، هو سبب و فسق، این سبب میشه برای ثقل جسم و پایین آمدن جسم. و من هم یعنی از همین گروه پنجم، این قول ششم نیستا، گروهی از همین قائلین به قول پنجم مطلبی گفتن که داریم مطلبشون رو نقل میکنیم. این قول ششم نیست. اینا این چنین گفتن کره چرا بالا میره؟ کره چرا تو هوا نفوذ میکنه و به سمت بالا میره؟ جهتش اینطوری ذکر کردن که کره رو وقتی بخواد بشکنید و اجزای تشکیل دهندش رو ببینید، میبینید تمام زوایای تیز کنار هم گذاشته شدن و گرد تا گرد واقع شدند و یک کره ساختند. یعنی اون کره رو ملاحظه کنید، اگرچه به نظر یه سطح صاف میاد، ولی در واقع اجزاء ریزی که همه نوک تیزند چنان کنار هم قرار گرفتند که نوک تیزشون رو محیط کره باشد، نوک پهنشون بره داخل در مرکز. چون نوک تیز دارند این کره میشکافه هوا رو میره بالا. پس علت این که کره به سمت بالا میل میکند، علتش داشتن زوایای حاده است که این زوایا کنار هم چیده شدند و به نظر میاد که سطحی رو تشکیل دادن، در حالی که همشون زاویه تیزن. این زاویه های تیز به خاطر اینکه میتوانن هوا رو بشکافن، هوا رو میشکافن و بالا میرن. و من هم، یعنی از همین گروهی که تیزی زاویه رو دلیل بالا رفتن قرار دادن، کسانی هستن که نفوذ جعلن نفوذ ال الفوق، الفلام داره لل کره، اینم با لامه، اینطور که میخونن درسته، نسخه هم همشون همینه. البته حالا فوق بدون الفلام بیارید اشکال نداره، ولی لل کره حتما با لامه. بعضی نسخ فوق رو بدون الفلام داره، بعضی ها با الفلام داره، ولی همشون لل کره داره. و من هم، یعنی از همین گروه پنجم، کسانی هستن که نفوذ به بالا رو، نفوذ الافق رو برای کره این چنین توجیه میکنن که ان کل نقطه من کره زاویتون حاده، هر نقطه از کره زاویه حاده، و این زاویه حاده که کنار هم قرار داده میشن کیپ، به صورت یه سطح مستوی دیده میشن. نه یه سطح مستدیر، اشتباه گفتم مستوی، به صورت یه سطح مستدیر دیده میشن. پس در واقع کره مرکب از زوایای حاده کثیره، و چون زوایای حاده تیزن میتونن فوق رو بشکافن، کره هم به خاطر داشتن این زوایای حاده تیز بالا رو میشکافه و به سمت بالا حرکت میکنه. که ان کل نقطه من کره زاویه ایز حاده، که این زاویه ها کنار هم چیده شدن و کره رو بالا میبره. قول ششم که آخرین قوله، و قائلون، قول ششم رو توجه کنید. قول ششم اینه که در جوف قمر خالیه، قبل از اینکه خدا عناصر توشون قرار بده خالیه. بعد خداوند عناصر رو که چهار تا هستن تو این جوف خلق میکنه. خود این خلق اجسام رو جذب میکنه. هر جا خالی باشه شما جسمی ول کنید، این جسم میره خلق رو پر کنه. در واقع اون خلقی که داره این جسم رو جذب میکنه. خلق مثل این که نمیتونه همچنان باقی بمونه، زود یه جسمی رو جذب میکنه که خلقش تبدیلش به ملع. خب حالا ایشون میگه اون خلقی که در درون قمر هست، در جوف قمر هست، این اجسامی چارگانه ای رو که زمین و هوا و آب و آتش است و خدا خلق کرده، این خلق درون فلک قمر این اجسام رو جذب میکنه به سمت خودش. اما چگونه جذب میکنه؟ میگه که ثقیل رو ابتدا جذب میکنه، اون که اصلا سنگین تر، یعنی زمین رو. بعد اون وقت به طور طبیعی دور تا دور زمین آب، دور تا دور آب و زمین هوا، دو تا داره هوا رو آتش پر میکنه که این سنگینه میفته وسط. بعد از اون بین بقیه هرچی سبکتره میفته دورتر و هرچی سبکیش کمتره میفته نزدیکتر. مثلا آب سبکیش کمتره نزدیک زمینه، هوای خود سبکیش بیشتره از زمین دوره، نار سبکیش دیگه کاملا زیاده باز از هوا دورتره. پس ترتیب به صورت طبیعی انجام میشه و همین وضعی که الان شما در عناصر میبینید حاصل میشه. و قائلون، این قول ششمه، ان الخلاء، یعنی خلائی که در مرکز عالم و در جوف فلک که قمر موجوده یجذب الیه الاجسام، به سمت خودش جذب میکنه، الهی نه به سمت خودش، به سمت خودش جذب میکنه اجسام رو، جذبی که یسبق بالعقل، یعنی زودتر یسبق بالاثقل، زودتر اون سنگین تره رو جذب میکنه، سبقت میگیره این جذب بالاثقل، یعنی زودتر اون سنگین تره رو جذب میکنه، وقت فیترت تفیه، یعنی در اون خلا به ترتیب حاصل میشن اجسام، علا ترتیبی که یتبسط فیه الاثقل، یتبسط یعنی در وسط واقع میشود، فیه یعنی در اون ترتیب، ترتیبی دارن که در اون ترتیب اثقل یعنی خاک در وسط واقع میشه، ثم یحیط به الاخف والاخف، بعدم هر چی سبکتره، یعنی سبکتره از زمین اطرافش قرار میگیره، اونی که به یه درجه ضعیفتره یعنی آب اطراف زمینه، اونی که دو درجه ضعیفتره یعنی هوا اطراف آب و زمینه، اونی که کاملا خفیفتره اون که آتش آخریه. و قائلان قائلی گفته که خلا که در جوف قمر است جذب میکند به سمت خودش اجسام را، اما به این نحوه جذب که یسبق بالاثقل، اول سنگین رو میاره، بعد یترتب فیترتب فیه الاجسام علی ترتیب، پس در اون خلا فیه، یعنی در اون خلا، در اون خلا اجسام با ترتیب حاصل میشوند، یعنی در جوف قمر این اجسام عنصری با ترتیب میان، چه ترتیبی؟ ترتیبی که یتوسط فیه، فیه یعنی در اون ترتیب در وسط واقع میشه، یتوسط یعنی در وسط واقع میشود، در اون ترتیب اصغر، اصغر میاد تون وسط عالم مرکز، ثم یحیط به الاخف والاخف، بعد همینطور اون سبک های یکی پس از دیگری به این زمین احاطه میکنن تا همین وضعی که موجوده ملاحظه میکنید حاصل میشه، دور زمین رو آب میگیره، دور هر دور هوا و دور هر سر آتش. تا اینجا بحث اول ما تمام شد، بحث اول رسیدگی به وضع این عناصر در جوف قمر بود، چرا زمین اول، آب دوم، هوا سوم و آتش چهارم قرار گرفته توضیح دادیم، حالا بحث دوم رو وارد بشیم که چطور میشه و جسمی رو در هوا قرار میدیم، میاد پایین در زمین قرار میدیم میره بالا، این جسم مثل چوبه که مثالش رو زدم، حالا انشالله توجیهش هم جلسه آینده ارز میکنه.